شنوندگان عزیز سلام، امروز یک شنبه 28 فروردین ماه سال 1401، من مهندس ثابت موسوی پور با عرض تبریک به مناسبت ولادت آقا امام حسن علیه السلام با خبرهای فوری و مهمه. بررسی ویژه از ماجرای احداث پتروشیمی میانکله، دیدار رئیس جمهور با هنرمندان، ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی، تاکید دوباره پلیس در برخورد با روزخاری در ملأ عام، افزایش قیمت غیرمنطقی برنج ایرانی، برگشت افزایش قیمت لبنیات، نرخ‌های باور نکردنی اجاره بها در محلات فقیرنشین تهران، برگزاری راهپیمایی روز قدس، پیام قاطع تهران به بغداد، لغو سفر وزیر اقتصاد کشورمان به آمریکا، اعتراضات به هتک حرمت قرآن در سوئد، یادگیری راه دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه، هشدار زلنسکی درباره استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای، انتقال تجربیات علمی کشور به چین، پیروزی بر ویروس کرونا از نظر رئیس مجلس، آینده نیروگاه‌های هسته‌ای ایران، شکایت از مهدی قائدی و همسرش و بازگشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خدمت شما هستم. خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان میرم سراغ بررسی امروز. بررسی امروزمون رو شروع میکنیم با یه گزارش ویژه از روزنامه خراسان با تیتر میان کله باید میان کله بمونه. اگرچه با ورود رئیس جمهور و دستگاه قضا ادامه احداث پتروشیمی میان کله تا تکمیل گزارش محیط زیست متوقف شده، اما با روشن شدن ابعاد تازه‌ای از ماجرا به نظر میرسه همچنان باید منتظر دستور قطعی لغو احداث این مجتمع بود و تا نهایی نشدن اون پاپس نکشید. حالا مخاطبین عزیز، از 8 مهر ماه سال 1399 شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور جواز تأسیس مجتمع پتروشیمی امیرآباد مازندران را از دولت وقت دریافت کرد و به استناد همین مجوز برخی اقدامات اولیه برای احداث پتروشیمی در 95 هکتار از اراضی روستای حسین آباد بهشهر آغاز شد. احمد وحیدی وزیر کشور دولت 13 هم 20 اسفند ماه 1400 در سفر استانی دولت به استان مازندران کلنگ احداث این مجتمع رو بر زمین زد. این کلنگ زنی وزیر اعتراضات افکار عمومی و فعالان محیط زیست رو شعله ور کرد و برخی از هنرمندان و چهره ها نیز برای حفظ میان کله دست به کار شدند. هرچند که ورود چهره ها به مزاق برخی از مسئولان محلی از جمله استاندار مازندران خوش نیومد، اما به هر حال قطعی بودن نداشتن مجوز زیست محیطی دلیل محکمی بود که شخص رئیس جمهور دستور توقف پروژه را تا تکمیل مطالعات بده. البته این دستور هم برای برخی چندان کارساز نبود و فعالیت شبانه احداث مجتمع را دنبال کردند تا اینکه با ورود دستگاه قضا کار تا زمان تکمیل گزارش ها رسما متوقف شد. با این حال برخی از مسئولان محلی استان مازندران همچنان پیگیر جدی تکمیل این پروژه هستند و از اون دفاع میکنند. استاندار مازندران از جمله مسئولانیه که واکنش های افکار عمومی و به ویژه هنرمندان رو غیر تخصصی دونسته، اما دیروز روزنامه خود دولت با تیتر اظهارات نسنجیده استاندار مازندران درباره حواشی پتروشیمی میان کله از سید محمود حسینی پور انتقاد کرد. صحبت های امام جمعه بهشهر نیست که 2 روز قبل صنعت پتروشیمی رو یک صنعت سبز خوند و مخالفان احداث اون رو خائن نامید، واکنش های بسیاری به همراه داشت. علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست هم موضع این سازمان رو اعلام و همچنین اعلام کرد که مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمیاد. حالا به هر حال این سوال مهم وجود داره که اگر مجوز زیست محیطی این پروژه صادر نشده بود چگونه و با چه مجوز وارد فاز اجرایی شد. البته این اتفاقات نشون میده که طی نشدن روند قانونی و شروع عملیات قبل از صدور مجوز زیست محیطی یکی از مشکلات اصلی در پروژه میان کله بوده که تبعات گسترده‌ای هم دنبال داشته. با این حال باید منتظر گزارش نهایی سازمان محیط زیست درباره پروژه پتروشیمی میان کله بود. پروژه‌ای که تبعات زیست محیطی اون به وضوح مشخصه، مانند تهدید جدی طالب میان کله و نابودی مراتع ملی، ضایعات و آلودگی محیط زیستی در قالب پتروشیمی، نابودی بخشی از جنگل‌های هیرکانی برای احداث خط لوله 200 کیلومتری انتقال پلی اتیلن میان کله به دامغان و غیره است. با این وضعیت، انتظار از سازمان محیط زیست اینه که محکم و بدون نگرانی از برخی از فشارها، پای دفاع از محیط زیست بایسته و اجازه نده که این سرمایه ارزشمند ملی نابود بشه. مهمترین الگو راهبرد ملی در این زمینه هم تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ محیط زیست و مصداق عینی اون هم بیانات اخیر ایشونه که فرمودن تخریب محیط زیست تخریب منابع ملیه و ضربه به منافع عمومی جامعه است. خب شنوندگان عزیز، میریم سراغ اولین خبر داخلی. در دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمون با هنرمندان، سید جواد هاشمی، بازیگر و کارگردان، بدون هماهنگی در مقابل رئیس جمهور گفت: برخی از هنرمندان مایل نیستن با شما ملاقات کنن و این جمع همه هنرمندان ایران محسوب نمیشن. رئیس جمهور در پاسخ با لبخند و احترام اعلام کرد: من رئیس جمهور و خدمتگزار همه هستم، چه رأی داده باشن و چه رأی نداده باشن. ای کاش زمان و مکان اجازه میداد با همه دیدار کنم. رئیسی در خصوص مسئله مهم امروز جامعه نیز تاکید کرد: مسئله مهم امروز جامعه ما زن و خانواده است. تکرار این سخن که باید مشکلات زنان و خانواده رفع بشه، مشکلی رو حل نمی‌کنه و باید در این راستا اقدامات عملی انجام بشه. موضوع زن و خانواده یکی از بخش‌هایی که دشمن به اون هجوم آورد و ما باید در مقابل اون با پیش‌بینی و پیشگیری از مخاطرات این حوزه از کیان خانواده مراقبت کنیم. مهدی سالم، سخنگوی وزارت ارتباطات، در خصوص ارجای طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی نوشت: با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد. با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاترو به اپراتورها پرداخت کرد. پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی ایران نسبت به تاکید دوباره پلیس در برخورد با روزخاری در ملأ عام گفت: روزخاری در ملأ عام و تظاهر به اون از مصادیق کار حرام بوده و طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات میشه. بنابراین تظاهر به روزخاری جرم و با مرتکبین برابر قانون برخورد میشه. مراکز اقامتی و پذیرایی بین راهی، پایانه‌های مسافربری، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و بیمارستان‌ها برای خدمات رسانی با رعایت شرعی و حفظ شئون اسلامی در صورت اخذ مجوز میتونن فعالیت کنن. مسعود امراللهی، مدیر کل بازرسی جهاد کشاورزی، در رابطه با افزایش قیمت غیر منطقی برنج ایرانی تاکید کرد: احتکار و دلالبازی عامل اصلی افزایش قیمت برنج در ایران در یک ماه اخیره. برنج موجود در بازار کشته چند ماه پیش کشاورزان بوده و این افزایش قیمت غیر منطقیه. محمد رضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، نسبت به برگشت افزایش قیمت لبنیات گفت: افزایش قیمت در برخی از محصولات لبنی و در برخی از برندها رخ داده که با تذکر وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع لبنی به قیمت قبل برگشت. از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری نیز نصب قیمت تولید کننده در کنار قیمت مصرف کننده اجرایی میشه. روزنامه شرق در خصوص نرخ‌های باور نکردنی اجاره بها در محلات فقیرنشین تهران نوشت: در محله‌های فقیرنشین شهر اوضاع خانه به دوش‌ها وخیم‌تره. در منطقه دولت‌خواه، جایی که مردم شانه به شانه حاشیه نشینان هستند، یک آپارتمان قدیمی 60 متری نیاز به 100 میلیون تومان ودیعه و بین 2 میلیون و 100 تا 2 میلیون و 500 هزار تومان اجاره داره. در عبدالآباد هم که یکی دیگر از محله‌های زندگی فقیرترین تهرانی هاست، یک آپارتمان 50 متری 23 سال ساخت 50 میلیون تومان رهن و 2 میلیون 600 هزار تومان اجاره داده میشه. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در این زمینه گفت مستاجران زیادی ناچار به مهاجرت از تهران شدند که بخش قابل توجهی از آنها کارگر هستند. منصوری استاندار تهران در خصوص برگزاری راهپیمایی روز قدس گفت مراسم شبهای قدر، نماز عید فطر و راهپیمایی روز قدس باید با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار بشه. همچنین برگزاری نماز عید فطر و مراسم شب قدر در شهرستان‌هایی که وضعیت قرمز دارن در فضای باز هیچ منعی نداره. برای شهرستان‌هایی با وضعیت زرد باید 70% ظرفیت مکان مسقف پذیرش افراد انجام بشه. شهرستان‌های نارنجی نیز باید با 50% ظرفیت مکان برگزاری و برای شهرستان‌هایی با وضعیت قرمز 30% مکان برگزاری مراسم پذیرش افراد انجام بشه. خب شنوندگان عزیز، میریم سراغ اولین خبر بین‌الملل. در جریان سفر اخیر وزیر خارجه عراق به تهران، مقام‌های ایران با تأکید بر اراده‌شان برای داشتن روابطی عمیق، راهبردی و ممتاز با عراق، به صراحت این پیام رو به مقامات بغداد اعلام کردند که به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند که صهیونیست‌ها از طریق هیچ کشوری از جمله عراق امنیت منطقه و ایران رو به خطر بندازه. به دنبال تأخیر دولت امریکا در صدور روادید برای هیئت ایرانی جهت حضور در اجلاس بانک جهانی و موکول شدن صدور روادید به روزهای منتهی به سفر، وزیر امور اقتصادی و دارایی سفر خود را به این کشور لغو کرد. بعد از اینکه راسموس پالودان رئیس یکی از جنبش‌های افراطی سوئد قرآن کریم را آتش زد، این کشور به صحنه تظاهرات و درگیری تبدیل شد. در درگیری شهرهای مختلف سوئد تاکنون 12 پلیس مجروح شده و چند نفر از معترضان بازداشت شدند. نخست وزیر سوئد در واکنش به اعتراضات گفته در سوئد مردم اجازه دارند نظرات خود را بیان کنند، خواه نظراتشان خوب باشد خواه بد، این بخشی از دموکراسی ماست. بر اساس گزارش CNN، از اونجایی که روسیه تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی خودش رو با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرده، ممکنه مجبور بشه به یک متحد قابل اعتماد با بیش از 4 دهه تجربه در زمینه مقابله با تحریم‌های غرب روی بیاره. یکی از راه‌هایی که روسیه می‌تونه یاد بگیره که از تحریم‌های احتمالی نفت خودش جان سالم به در ببره، جابجایی کشتی‌ها و تغییر نام تجاری اون هست. تاکتیکی که ایران از اون استفاده کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگه در خصوص احتمال استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای در این کشور هشدار داد. اولین خبر بهداشت، سلامت و کرونا. رئیس دولت 13 در ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با انتقال تجربیات علمی کشور به چین اعلام کرد چین در زمان بحران کرونا در کشورمون با ارسال محموله‌های واکسن کمک بزرگی به مردم کشور ما کرد و امروز ما در شرایطی هستیم که میتونیم با انتقال تجربیات علمی کشورمون در مقابله با کرونا به مردم و دولت چین کمک کنیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نسبت به پیروزی بر ویروس کرونا اعلام کرد با درایت و مدیریت درست و دقیق دولت مردان عزیز بر ویروس منحوس کرونا پیروز شدیم. باید از زحمات پرستاران، پزشکان و کادر درمان که در دوران کرونا بسیار زحمت کشیدن، مجاهدت کردن و شهدای عزیز و گرانقدر را تقدیم کردن تشکر کنم. خبر خبر فناوری و تکنولوژی. نیروگاه هسته‌ای بوشهر تنها نیروگاه برق هسته‌ای کشورمون با قدرت 1024 مگاوات الکتریکی مشغول به کاره که فاز مطالعاتی دوم اون نیز مشابه با قدرت الکتریکی فاز اول در همکاری با شرکت روس اتم روسیه در حال انجامه. اما این نیروگاه‌ها با تمام قدرت خود خطراتی هم مثل آلوده کردن محیط زیست و در نهایت خروج از کنترل در شرایطی مثل نقص فنی، زلزله، سونامی یا خرابکاری هسته‌ای مانند آنچه که در چرنوبیل اوکراین رخ داد دارند. به همین دلیل چندین ساله که کشورهای پیشرفته در صنعت هسته‌ای به سمت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ هسته‌ای رفته و به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک ماژولار اقدام می‌کنند. محسن بنگر، کاپیتان سابق پرسپولیس، از مهدی قائدی و همسرش به علت کلاهبرداری ساختمانی شکایت کرد و حکم جلب این لژیونر پرحاشیه صادر شد. ماجرا از این قراره که این نفرات با همکاری یک شرکت ساخت و ساز املاک در مناطق شمالی کشور تبلیغات گسترده‌ای در صفحات شخصی خودشون انجام داده تا در سود مالی اون با صاحب این پروژه شریک بشن. به واسطه این تبلیغات چند نفر از جمله محسن بنگر در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند، ولی بعد از مدت متوجه شدند که ماجرای ساخت و ساز کلاهبرداری بوده و مبلغ زیادی به این واسطه از دست دادند. یک منبع آگاه از بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطلاعات در خصوص پرونده کلاهبرداری رمز ارز کینگمانی خبر داد. اخبار کوتاه. سازمان هواشناسی به 11 استان کشور با صدور هشدار زرد رنگ از نفوذ توده هوای نسبتاً سرد و کاهش نسبی دما تا 6 درجه سلسیوس و افت دمای تا زیر 0 درجه و خسارات به محصولات کشاورزی خبر داد. بر اساس اعلام وزیر علوم، برای رشته‌های پرطرفدار راهی جز برگزاری کنکور وجود نداره. دادیار شعبه 3 دادسرای قزوین برای فردی که در ملأ عام روزه‌خواری انجام داده، رأی به فراهم نمودن یک سفره افطاری برای 10 نفر از نیازمندان با هماهنگی اداره بهزیستی شهرستان قزوین صادر کرد. طبق گفته ی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی، حذف سپاه از فهرست FTO رو دنبال می‌کنیم، حتی به قیمت تحریم‌ها و تمامی مواردی که فکر می‌کنن. بنابر تأکیدات سخنگوی سازمان انرژی اتمی، به دلیل عملیات تروریستی که علیه مجتمع تسای کرج صورت گرفت، مجبور به تشدید تدابیر امنیتی شدیم. خب شنوندگان عزیز، خوشحالم از اینکه امروز هم مهمان لحظه‌ای شما عزیزان بودم. با آرزوی عشق و برکت در دقایق زندگیتون شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.